هفته پیش رندر یک آشپزخونه رو توی استوری گذاشتم و گفتم که شما به عنوان طراح داخلی چه قیمتی دریافت می‌کنید از مشتری بابت انجام این کار، از مدل سازی و رندرینگ گرفته تا طراحی، یعنی هر سه این موضوعات. خب بازه قیمتی متفاوتی مطرح شد. بین اون اعدادی که قیمت منطقی تلقی میشه، یعنی بین مثلا هولوش 10 15 تومان تا 30 35 تومان، اعدادی بود که افراد میگرفتن به عنوان طراح و 3D آرتیست. حالا عددی که غیر منطقی بود و خارج از این رنج بود رو ما اصلا کاری نداریم. اینکه طرف گفت من با 3 تومان و 5 تومان و این عددا کار میکنم، اینا واقعا عددای دور از ذهن و خنده‌داریه، از این بابت که شما استهلاک لپتاپتون و سیستمتون رو محاسبه نمی کنید. شما دارید چشم و مچ دست و گردنتون رو میذارید پای این کار. کسی که با این عددو کار میکنه ارزش خودش رو نمیدونه. به مرور که سیستمش مستهلک شد، خواست لپتاپش رو عوض کنه، سیستم سخت افزارش رو عوض بکنه، میفهمه که چه اشتباهی کرده. و کسی که با این قیمتا کار میکنه برای وقت خودش و طرح خودش ارزش قائل نیست. حالا اینکه بقیه دارن توی جامعه با این قیمت کار میکنن، خب یه چیز درستیه، واقعا این قیمتا داره رد و بدل میشه. ولی چیکار کنیم که درگیر این ماجراها نشیم، بتونیم خودمون رو اول بیاریم تو اون رنج قیمتی مثلا 10 تا 35 تومان. منتها توی همون رنج هم من تو این وایس میخوام بهتون بگم که چه اتفاقی میفته که یه عده، اگر یک بازه رو در نظر بگیریم که کف پایینش 10 15 تومان باشه و سقفش 30 35 تومان 40 تومان و بالاتر، چی میشه که بعضیا عددای نزدیک به کف اون بازه رو میتونن دریافت کنن از کارفرما، بعضیا میتونن عددای بالاتر رو، سقف اون بازه رو دریافت کنن از کارفرما. یا به عبارت دیگه سوال درست اینطوریه که چی میشه که یه نفر کارفرمای 10 میلیون تومانی رو پیدا و جذب میکنه، یا چی میشه که یه نفر کارفرمای 30 35 تومانی 40 میلیون تومانی رو میتونه جذب بکنه و اعتمادش رو جلب بکنه، پروژه براش انجام بده. چون این عددهای 20 میلیون 25 میلیون 30 35 40 میلیون تومان عددهای واقعیه که داره تو این بازار رد و بدل میشه. من اسکرین شات گرفتم از پیام خود بچه‌ها هنرجوامون که طراح داخلی هستن و گذاشتم داخل پیج. اینا رو میشناسیم، از نزدیک مطمئنیم که دارن با این عددا کار میکنن. از اون طرف بچه‌ای که با قیمت خیلی پایین دارن کار میکنن، کافیه یه مقایسه ساده انجام بدن. شما دارید طراحی و سه‌بعدی سازی یه آشپزخونه، یک فضایی رو انجام میدید که نباید قاعدتا عددش معادل با پول یه تیشرت باشه، عدد دستمزد شما نباید معادل با دو سه تا دونه پیتزا باشه. میدونید این تفاوت رو باید در نظر بگیرید. خیلی ساده است مقایسه قیمتی بین اینها. حالا قیمت پایین دادن تو شروع کار اوکیه، ممکنه یه استراتژی باشه که شما بتونید تعداد بیشتری پروژه بگیرید، به مرور آدما شما رو بشناسند، ولی همزمان به شرطی که رو برندینگ خودتون کار بکنید، خدمات بهتر و با کیفیت‌تر ارائه بکنید و کم کم مشخص کنید که مخاطب دقیق شما کی هست. یکی از بچه‌ها گفته بود که کابینت کارا به من طراح میان 1500 2 تومن 3 تومن عددهای اینجوری برای طراحی و سه‌بعدی سازی میدن و عرفش اینه، بیشتر از این پرداخت نمی‌کنن. بچه‌ها این سوال اساساً اشتباهه. شما مگر مخاطبتون کابینت کاره؟ مگه شما فقط 3D آرتیست هستید؟ اگه کسی میره وارد اون بازی میشه که برای کابینت کار بخواد طراحی انجام بده، خب عرفش همینه، همین پولو میتونه دریافت کنه، اشکالی هم نداره. ولی به هر حال سگمنتیه که خودش انتخاب کرده، سگمنت اشتباهی رو شاید انتخاب کرده از مخاطب. شما مخاطبتون که کابینت کار نیست. باز میگم اینا برای کسی که میخواد تازه کارشو استارت بزنه نیستا. اون ممکنه یه استراتژی باشه که آدم وارد بازار کار بشه، در همکاری با یه کابینت کاری مثلا بتونه تجربهشو کسب کنه، موارد اجرایی رو یاد بگیره، اون بحثش جداست. ولی خب اگر به عددهای بالاتر فکر میکنید، سگمنت مخاطبتون هم باید جدا کنید، برید سراغ کارفرمایانی که دنبال معمار میگردن، نه اینکه آشپزخونه‌اش رو بره با یه کابینت کار طرف قرارداد ببنده کارفرماه، بعد کابینت کار بیاد سراغ شما به عنوان طراح. اگر به عنوان معمار یا طراح داخلی دارید فعالیت میکنید، کار میکنید، مخاطب شما خود کارفرمای مستقیم. شما باید پروژه رو از کارفرما بگیرید و بعد به مرور اکیپ اجرایی خودتون داشته باشید. حالا اوایلش درصدی مثلا با کابینت کار میتونید کار بکنید، بعدن خودتون اکیپ اجرایی اساسا داشته باشید. یکی دیگه از بچه‌ها گفته بود که خب من همین استراتژی رو پیش رفتم، یعنی عدد قیمتیم رو بالا نگه داشتم، پایین نیوردم، ولی تعداد کمی پروژه تونستم بگیرم. بعد ازش پرسیدم خب در کنارش دیگه چی کار کردی؟ قیمتتو بالا نگه داشتی، خیلی هم عالی. رو برندسازیت کار کردی؟ تولید محتوا کردی تو شبکه‌های اجتماعی؟ ارتباطاتتو با فروشنده‌های متریال بیشتر کردی؟ و هیچ کدوم از کارا رو انجام نداده بود. میگفت پیج من فعاله، من دارم تولید محتوا میکنم. رفتم پیجشو دیدم، صبح استوری سلام صبح بخیر، شبا هم شب بخیر، یک سری ریلز مربوط به حوزه طراحی داخلی از پیجای بقیه‌رم استوری میکرد یا دانلودشون میکرد تو پیج خودش میذاشت. خب به این که نمیگن تولید محتوا، میخواد بهتون بگم استراتژی آپادمی چی هست برای ثبت نامی‌ای که انجام میده. خب ما آموزشگاه هستیم، دورای آموزشی داریم به صورت مجازی. 15 سالی که شغل ما آموزشه. برای اینکه مخاطب بتونه به ما اعتماد بکنه، ما آموزش‌های رایگان با کیفیت داخل پیج می‌ذاریم. مثال می‌زنم، شما برید پیج آپادمی رو ببینید، توی 5 سال گذشته حجم محتوایی که به صورت رایگان در ارتباط با آموزش مثلا اتوکد تولید شده، یه عدد عجیب غریبی از نظر تعدادی. به هیچ وجه ما نگران این نبودیم که داریم همه نکات رو میگیم دیگه دورمون فروش نمیره، چون دورا پروژه محور به اندازه کافی نکته باقی میمونه که تو خود دوره ها هم بگیم. ولی اون بخش آموزش های رایگان رو اتفاقا نه سرسری، به صورت کاملا اصولی وقت میذاریم، نکته واقعا یاد بچه ها میدیم و اینطوری اعتمادشون جلب میشه دیگه. یعنی هیچ چیزی مطمئن باشی تو بازار کار بهتر از صداقت نیست. شفافیت، صداقت و دانش شما رو باید آدم رو ببینن تا بهتون اعتماد بکنن. همین مثال رو تعمیم بدید به کار خودتون. یعنی من مدرس وقتی تصمیم میگیرم که یه دوره رو بخوام ارائه بکنم، ارزش قائل میشم برای مخاطبم. حق میدم به مخاطب که بیاد تو پیج من نمونه آموزش های رایگان رو ببینه، با لحن و بیان من ببینیم میتونه ارتباط بگیره یا نه، واقعا یه نکته یادش بدم، نه اینکه فقط یه ریلزی بذارم که وایرال بشه. واقعا یه نکته رو باید طرف یاد بگیره، 4 بار 5 بار 10 بار بیاد نکات مختلف تو پیج من از من یاد بگیره. یه زمانی اگر خواست اون دوره رو بخره، حالا دیگه به من اعتماد میکنه و میاد اون دوره رو میخره. حالا تو کار خودتون ببینید چه جوری میتونید این اعتماد رو جلب بکنید. اگر به عنوان طراح داخلی دارید فعالیت میکنید، دوست و آشنا و کسایی که از نزدیک میشناسنتون، خب خیلی پروژه گرفتن ازشون راحت تره. مهم اینه که برای توسعه کارتون شما بتونید از افراد غریبه، افرادی که شما رو نمیشناسن، پروژه بگیرید، اعتماد اونا رو جلب بکنید. چند نفرتون شروع کردید به جای شب بخیر گفتن و صبح بخیر گفتن تو پیج واقعا نکات آموزشی بذارید؟ طرف دوست داره آشپزخونه شو به کسی بده که اصولی براش طراحی بکنه، مشاوره خوب بهش بده. به جای صبح بخیر و شب بخیر و استوری کردن ریلزای مثلا پینترستی، چند نفرتون میاد مثلا تفاوت بین صفحات روی کابینت رو توضیح میدید، کدومش بیشتر لک میشه، کدومش مقاومتره، مقایسه اینها چه جوریه؟ چند نفرتون میاد مشاوره میدید، پیشنهاد میدید به مخاطب که مثلا به جای رنگ دیوار سفید تو خونه، از این رنگ ها با این کد رنگی ها هم میتونی استفاده کنی، مثلا مبلمان چستر برای چه سبک دکوراسیون داخلی مناسبه. اینا آموزشایی که به راحتی میتونید تولید کنید، تو پیجتون بذارید، اعتماد مخاطب رو جلب بکنید، نه اینکه هر از گاهی یه رندر آدم تو پیجش بذاره فقط هم سلام علیکم و صبح بخیر شب بخیر بگه. اینم نکته نیست که هیچ کدومتون ندونید، نکته اینجاست که میدونید ولی خب خیلی عمل نمیکنن بهش، و اون درصد کمی که این راهو پیدا میکنن و عمل میکنن بهش، عملگرا هستن، خب البته پیشرفت میکنن. در نتیجه فقط قیمت بالا گفتن کفایت نمیکنه، باید پیجتون فعال باشه، بعدن به مرور سایت شخصی بیارید بالا برای که حرفه ای تر جلوه بکنید، اعتماد مخاطب رو به واسطه تولید محتوایی که میکنید بتونید جلب بکنید. البته این وسط آدم به کارفرمای لو لول برخورد میکنه، کارفرمای درست حسابی هم اتفاقا کم نیست، به اونا هم برخورد میکنه. تو همه صنف ها هم همینه، مگه همه کارفرماها تو صنف های دیگه، همه مشتریا تو صنف های دیگه اون چیزی ان که مد نظر اون طراح یا فروشنده میخواد؟ خب اونجوری نیست دیگه. مهم اینه که لول کارتون رو در حدی ببرید که بتونید سگمنت صحیح مشتریا رو انتخاب بکنید، مشتری یا کارفرمایی که ارزش کار شما رو بدونه و اون وقتی که میاد براش هزینه میکنه. خب البته پیش نیازش هم اینه که شما هم تو کارتون خوب باشید دیگه، رندر خوب ارائه بکنید، مدل سازیتون قوی باشه، اصول طراحی داخلی رو خوب بدونید، به روش‌های اجرا تسلط داشته باشید، نقشه‌های اجرایی با کیفیت بتونید تهیه کنید، تحویل بدید. حالا بعدش هر کدومتون از یه مسیری میرید بسته به توانایی و پتانسیلی که دارید. یه نفر روابط خانوادگی گسترده‌ای داره، حالا یا پول دستشه یا آشنایی که بهش اعتماد کنن کار بدن بهش زیاده، خب از اون مسیر وارد میشه، به مرور جنبه‌های دیگه یه کیفی کارش هم میبره بالا. یه نفر نه، ارتباطات فامیلیش یا دوست و آشناهاش ضعیفه ولی خودش روابط عمومی خوبی داره، سرزبون داره، میره با فروشندگان متریال، با فروشگاه دکوراسیون داخلی ارتباط میگیره، تو تأمین خیلی قوی میشه، تأمین مصالح و متریال. یه نفر نه، هیچ کدوم از اینا رو نداره، راه ورود خودش به این بازار رو اینجوری پیدا میکنه که رندرهای خیلی با کیفیتی ارائه میده، اونجوری میشناسنش، کم کم ورود پیدا میکنه به این بازار، حالا جنبه‌های دیگه اون مهارت‌های شغلیش رو باز افزایش میده. شما فقط رندر یا طرح نمیفروشید به مشتری یا کارفرما، شما یک تجربه رو دارید بهش میفروشید، اینکه در پروسه اینکه سفارش بهتون میده تا چه میزان باهاش همراه باشید، تا چه میزان بهش مشاوره صحیح بدید، تو انتخاب متریال، توی طرح، توی کاری که هزینه‌هاش رو کاهش میده. جمع این تجربه است که برای کارفرما میصرفه یهو 30 میلیون تومان تومن به شما پول بده، چون میدونه جای دیگه تو متریالش 60 میلیون تومن شما صرفه جویی کردید. فرق بین طراحی که 10 میلیون میگیره و طراحی که 30 میلیون میگیره، برندیه که میسازه، تجربه ایه که برای مشتری خلق میکنه. بحث این نیست که مثلا یه کاغذ، یه تصویر، یه رندر رو به یه نفر ارائه بدی مثلا کیفیتش 10 میلیون تومن باشه، یه نفر یه طرح دیگه بده طرحه مثلا 30 میلیون تومن بیارزه. نه، تجربه ای که برند شما برای کارفرما رقم میزنه، برای مشتری رقم میزنه، هست که انقدر میارزه. میدونه طرح شما پرتی کارش کمه، طرح سبز به این معنی که از مد نمیفته، همیشه ماندگاره، میدونه ارتباطات خوبی دارید، میتونید متریال خوش قیمت براش تهیه بکنید و هزاران مثال دیگه. طراح 5 میلیون تومانی، 10 میلیون تومانی خودش رو ارائه دهنده سرویس میبینه، اینجوری بهتون بگم. ماشین تولید رندر میبینه. طراح 30 میلیون تومانی، 40 میلیون تومانی خودش رو یه برند میبینه و باید خودش رو برند بکنه ها بچه ها. اینجوری نیست که فقط یه ذهنیت باشه، شما واقعا باید این مدلی کار بکنید. تو دوره طراحی داخلی یادتون دادیم که چطوری مود بورد تهیه کنید، چند نفرتون واقعا این کار رو میکنید؟ در کنار رندر مود بورد هم ارائه بدید به کارفرما، نقشه های اجرایی هم ارائه بدید، انیمیشن هم بتونید ارائه بدید، برای تولد محتوای پیجتون وقت بذارید. لازم هم نیست حتما پروژه اجرایی واقعی داشته باشید. بعضیا هنوز تو 5 سال پیش گیر کردن که مرتب رندر فقط پست میکنن. خب خوبه، کار خیلی خوبی هم هست، ولی کی تو این فضا تونست بیشتر رشد کنه و بورد کنه؟ اون کسی که فهمید اگر انیمیشن سازی معماری رو مثلا یاد بگیره. دیدید دیگه تو پیجای مختلف داخل اینستاگرام، پروژه واقعی اجرایی طرف نداره، ولی انیمیشن معماری میسازه، با ریو روش هم صحبت میکنه با صدای خودش که آقا مثلا اگر یه ستون وسط آشپزخونت بود چه طرحایی میتونی از توش در بیاری، 5 تا آلترناتیو معرفی میکنه. هم پستش وایرال میشه، هم مخاطب میشناستش، هم خلاقیتشو میبینه، بهش اعتماد میکنه و پیجش هم میاد بالا زودتر. پس فکر نکنید شبکه و ارتباط میتونید نسازید، با تامین کننده مصالح میتونید ارتباط نداشته باشید، مهارت های نرمتون مثل مذاکره رو میتونید افزایش ندید، بعد توقع داشته باشید که فقط قیمت رو بالا نگه دارید، خب مشتری و کارفرما بیاد سراغ. همه اینها در کنار همه که معنی پیدا میکنه. حالا من یه سری کلیاتی گفتم از اون چیزایی که حالا با توجه به سوالی که بچه‌ها پرسیده بودن در ارتباط با استوری هفته پیش، منتها هر کدوم از این مسائل رو بحث مفصلی باز میکنم تو استوریای بعد، تو هفته‌های بعد حتما روش‌ها و راهکاراش رو بهتون میگم. و شما مگه سوالی به ذهنتون رسید، دغدغه‌ای داشتید، حتما در جواب این وایس برام بنویسید که من تو پادکست‌های بعدی، وایس‌های بعدی بتونم بهش اشاره بکنم. موفق باشید.